أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره انعام رو مطرح میکنیم. آیین که تلاوت شد آیین شماره 51 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این نوبت مطرح میشود. خداوند سبحان به پیغمبر مکرم اسلام چنین خطاب می‌فرماید که پیامبر بیدار کن و انذار ده به وسیله این قرآن کسانی که دلنگرانی اون دارند که محشور به سوی پروردگارشان باشند. از این خطابی که به نبی مکرم اسلام می‌شود دو سه پیام اصلی رو می توانیم استفاده کنیم در تفسیر آیه شریف. نخست این که پیامبر منذر است و بیدارگر است، اما عامل بیدارگری به انذار پیامبر همین کتاب مستطاب است، یعنی قرآن عاملی است که می تواند انسان رو از همه غفلت ها و بی خودی ها به اون توجه و هشدار و خودی برگرداند. می فرماید به وسیله این قرآن انذار کن، یعنی این انذار شکل می گیرد به واسطه قرآن و کلام الهی. عامل بیدارگری همین کتاب است. تمام مایه اصلی کار پیامبر مکرم اسلام رو همین کتاب تشکیل می دهد. و استفاده می کنیم از این خطاب نورانی قرآن که قرآن کفایت می کند برای بشریت در بیدار شدن و به خود آمدن انسان‌ها راه به سعادت جستن. اگر حاجت به امر دیگری بود غیر از اون که پیامبر متولی امر انذار باشند به وسیله قرآن، یعنی متن همین کتاب، مفسر و مبین اون پیغمبر مکرم اسلام، باید خداوند سبحان بیان می‌فرمود در کنار این قضیه. اما می‌بینید وانذر به الذین یخافون ان یحشروا. اما در این حال نکته مهمی که در اینجا باز قابل تأمل و توجه هست این است که در عین اینکه می‌فرماید این کتاب عامل بیدارگری است و پیامبر به وسیله همین مجموعه بیدار می‌کنی انسان‌ها رو، اما به شکل کلی نمی‌فرماید کسانی که یخافون ان یحشروا الی ربهم، اون کسانی که این دلنگرانی و دلواپسی رو دارند که به حشر به سوی خداوند بیندیشند. به هر حال می دانیم که ما معلم ها نوعاً به این ظرایف گاه توجه داریم که در میان دوستان در یک کلاس و یک مجموعه درسی در پیانیم که استعدادها رو بیشتر شناسایی کنیم و اگر بناست بالاخره یه عمری که پیش یه معلم ندارد از این عمر استفاده بهینه‌ای باشد، کسانی رو بیابد که بتواند داشته‌های خودش رو به اونها با آسودگی بال منتقل کند. شناسایی می‌کند گذشته از اون بحثی که در سطح عموم انتقال دانش و علم است، اما یه خصوصیات و ویژگی‌هایی است که دیگه اینها حاجت به بستر مناسب و زمینه فزون‌تر دارد. اصل اوغلانی اقتضا می کند که بذر در زمینی کش شود که امیدواری به نتیجه اون فزونتر باشد از زمینی با همون مقیاس اما با محصول کمتر و بازدهی کمتر. پیامبران الهی معلمند، پیامبران الهی زارعند به معنای واقعی، بذر فرهنگ و ایمان رو در دلها کشت می کنند، اندیشه های ناب الهی و تعالیم وحیانی رو به دلها می نشانند و با تمام این ظرائف کاری آشنا هستند. کار پیامبر بیشتر در کسانی تأثیر می کند و رسول هم در پی آن است، گذشته از اون بحث عمومی که دارند، که اون مخاطبان اصلی خودش رو پیامبر پیدا کند. در اینجا مشاهده می فرمایید پیامبر انذار بده به این قرآن، اما در این حال کسانی که یخافون ان یحشروا، یعنی تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اگر معلم تمام وجود خودش رو شمع کند، بسوزاند، محفلی رو روشن کند، اما اگر چشمها بسته باشد بر این نور، از این نورانیت علم معلم کسی استفاده نمی کند و فیازان هم وقر خواهد بود. گوشهای پنبه فرو شده چه افاقه می کند که معلم سخن حکیمانه بگوید یا سخن عبس و بیهوده و لا طائل تحته به تعبیر عرب ها بیفائده مطرح کند. بنابراین برای اثرگذاری کار پیامبر و اینکه کلام خدا به دل بنشیند، این قاعده خیلی مهمه که زمینه و بستر مناسب هم باشد. و به بیان چنین استفاده می‌کنیم از مجموعه آیه شریفه که قرآن اون هویت اصلی انسانی رو به آدمیان می‌بخشد، اینها رو بیدارشون میکند، به خود میآورد و از غفلت که بزرگترین درد وجود انسان هاست انسان ها رو جدا میکند، اما به شرط اینکه خود انسان ها هم جنبشی در وجودشون ایجاد کنند، نه صفر باشند. اینها هم یه تحرک و تکاپوی، یه فکری در وجودشون باشد، اینها دیگه ممتنع نباشند در این جهت و از بهترین انگیزه های تأثیر پذیری از تعلیم و تعلم، مخصوصا در این شکل زیبای اون، مخصوصا از وحی الهی و از سخن پیامبران الهی، این است که انسان ها به فرداها فکر کنند. انسانی که عاقبت اندیش است، به آینده می اندیشد، به وضعیت خودش در شرایط بعدی. بنده فکر می کنم که من در 10 سال آینده عمر چه جایگاهی دارم از جهت اجتماعی، شخصیتی، اقتصادی، فکری، عقیدتی و فراتر از آن دنیوی و اخروی. من در نزد خداوند 10 سال آینده، 5 سال آینده بناز چه موقعیتی رو احراز کنم، کجای این جماعت رو جمع باشم، پیش خداوند سبحان من 10 سال آینده چه جایگاهی رو میتونم داشته باشم، 100 سال آینده کجا هستم، 500 سال آینده کجا هستم. خود این اندیشه نگاه به فردا، عقباگرایی و عاقبت اندیشی از مهمترین انگیزه های تأثیر پذیری در ما آدمیان است. عاقلان هنگامی که فکر فردا می کنند، برای امروز خودشون سیاست های دقیق تدوین می کنند، اما آنها که به فردا نمی اندیشند، به فکر روزمرگی هستند در همه زمینه ها، چه اقتصادی اون چه اجتماعی اون. کسانی بهتر بیدار می شوند که یخافونه ان یحشروا الی ربهم، اینها نگاه رو به جلو دارند، نسبت به آینده دلنگرانند که ما چگونه با چه وضعیتی می خواهیم بقیه این عمر رو طی کنیم و به محضر پروردگار برسیم. خود این باور به عاقبت و معاد و جهان آینده است که دل انسان و وجود انسان رو ظرفی می کند برای پذیرش نورانیت وحی و متأثر شدن از کلام خداوند در قرآن. فرموده پس بنابراین بیدار کن پیامبر، لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع. این هشدار رو هم به اینها بده و این جمله هم روشن باشد که اینها حشر میکنن به سوی پروردگارشون، این دلنگرانی رو دارن و میدانن که نیست برای اینها جز خداوند سبحان ولی ولا شفیعی، نه ولی دارن نه شفیعی دارن. این دو ترکیب که در قرآن گاه فما لهم من شافعین ولا ولی حمیم صدیق حمیم، گاه این به این تعابیر در قرآن کنار هم، این دو جایگاه قرار میگیرد، چه در مقام نفی کردن چه در مقام اثبات و گفتنش. استعذار دارید، در امور گاه ما تکیه به دیگران میکنیم. تکیه ما به دیگران به دو شیوه است، دلبستگی ما به جماعت و مردمان، یا به این نحوه که ما اونقدر دلخوشیم و حسن امید به کسی داریم که فلانی در هر مشکلی و در هر معضلی که من گرفتارایم با پنجه توانمند او من موفقم، امور من رو تدبیر میکند، من چه غم دارم. گفت چه غم دارم به عالم، من قوام الدین حسن دارم به تعبیر جناب خواجه. اون کسی که فکر میکند که کسی دارد که متولی امروست امورش رو اداره میکند غمی ندارد. و من اگر در هر معضلی و در هر مشکلی پیش آمدم و گرفتار شدم، چون تو با مایی ندارم هیچ غم. این ولایت است. تولی این که انسان احساس کند ولی دارد، یعنی کسی که در صحنه ها و در عرصه های مختلف زندگی دست آدمی رو میگیرد، کار انسان رو به سامان میرساند و هیچ قصه ای برای ما باقی نمیگذارد. این مقام تولی و ولایت. خب اوج این رو ببینید، الله ولی الذین آمنوا. از مهمترین ویژگی های اهل ایمان اینه که این باور رو دارن که خداوند رو ولی خودشون میدونن. انت ولی فی الدنیا والآخره، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. این سخن یوسف و همه یوسف ها در طول تاریخ و یوسف صفتان است در طول تاریخ. خدا رو ولی خودشون در دنیا و آخرت می دانن. ولی اون مقامی که کار انسان رو سرپرستی می کند و سامان می دهد. اما گاه ما این امید رو نداریم که کسی برای ما این کار رو انجام بده، یعنی این که بیاید کسی و بالاخره کار ما رو به عهده بگیرد. اما این بارقه از امید و جرقه های از به اصطلاح نوید در دلمون هست که اگر کار ما در یه جایی به مشکلاتی و معضلاتی برخورد کرد، فلان کس رو داریم که با یه تلفن و امور درست میشه. او میتواند یه وساطتی بکند، یه پایمردی بکند برای ما و بالاخره خیلی از معضلات با استفاده از موقعیت و شرایط او حل میشود. نمی آید به صحنه که تولی کار ما بکند، اما با یک اشارتی مشکلات حل میشه برای ما و به نوعی پشت ما هست، ولو این که مستقیم در صحنه نباشد. این مقام شفاعت است. نوعا ما در تکیه به دیگران این دو حالت رو داریم، یا به ولایت می اندیشیم یا به شفاعت فکر می کنیم. به همین خاطر است که این دو مقام رو خداوند در آخرت به درشتی و بسیار وزین مطرح می کند در مورد انسان ها. در دنیا بالاخره میگذرانیم عزیزان اموراتمون رو، بخواهیم و نخواهیم میگذرد. اما اونجا که قفوهم هست، اونجا که انسان ها متوقف میشن، اونجایی که مثقال ذره ها به کار می آید، همون یخافون ان یحشروا الی ربهم و اون عالم جدی آخرت است. اونجاست که انسان ها حاجت به این دارن که دستگیره پیدا کنند. اونجاست که انسان ها و یقول الانسانو این المفر، هر کسی به دنبال فرارگاهی می گردد، مفری رو می جوید و در پی اینه که کلا نه خبری نیست. الی ربهم، فقط به سوی پروردگار است این استقرار و این توجه. اون حالت خاص در قیامت و اون حاجتمندی و نیاز رو انسان ها در دنیا هم دارند، حس نمی کنند، در آخرت حس می کنند. در اون جهان که برده ها برداشته میشه، حقیقتا این افتقار و نیاز رو در سلول سلول وجودمون به خداوند سبحان و ولی مطلق حس می کنیم. در اون عالم انسان ها در اون عالم حاجت به ولی دارند، حاجت به شفیع دارند. و می دانیم که مقام ولایت و مقام شفاعت از آن خداوند سبحان است. ما ولی و شفیعی جز خداوند سبحان نداریم. خداست که ولیست. یعنی هنالک الولایت لله الحق، در قیامت ولایت الهی آشکار می شود. اگر در دنیا ما با اولیای آشنا هستیم، ولی می شناسیم، در دنیا ولی شناسیم، در اون عالم می‌بینیم که در اون عالم می‌بینیم ولایت حقیقی از آن خداوند سبحان است. پرده ها که برداشته می‌شود، ولیی نیست جز وجود اقدس سبحانی. اگر ما به شفاعت می‌اندیشیم، شفاعت به معنای واقعی اون لله شفاعه، شفاعت از آن خداوند سبحان است. حضرت باری تعالی است که می‌تواند اشارتی، بشارتی و بالاخره گرهی از کار بندگان خیش در اون عالم و شرایط بنا به قواعد و اصولی که خودش وضع کرده است به حکمت حکیمانش باز کند و بردارد گره ها رو. به شکل مطلق میدانیم. پس مقام ولایت و مقام شفاعت رو ما از کسی دیگه جز خدا توقع نداریم. اون کسانی هم که ایمان دارن، دیدار میشن به بیدارگری قرآن، میدانن لیس لهم من دونه ولی ولا شفیعون، نه ولی دارن نه شفیعی دارن جز خداوند. حالا ممکنه تو ذهنمون بیاد آیا این منافات نداره با اینکه ما بالاخره علی ان اولیاء الله، ما یه اولیاء اللهی داریم، خداوند چطور ولی دیگری نیست، نه ولی دیگرم جز خدا هست؟ آیا شفیع دیگری جز خدا نیست، نه شفیع دیگری هم جز خدا هست؟ ما بالاخره به شفعاء ایمان داریم، اعتقاد داریم. بله، این همون بحثی است که گفتیم دیگه، حاجت به تکرار ندارد خدمت عزیزان. چه بحث ولایت، چه بحث شفاعت، چه بحث ملک، چه بقیه ویژگی های این چنینی که خداوند در قرآن مطرح میکنند، ولایت مختص به خداوند سبحان است. هیچ کسی مقام ولایت ندارد مگر اینکه خداوند گوشه ای از ولایت به او عنایت کند و بگوید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. ولی شما خداست. حالا خداوند از این ولایت رشحاتی به رسولش میدهد، رسول هم میشه ولی شما، اونگاه به اون کسی میدهد که در حالت رکوع پرداخت میکند که برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. اونگاه مشخص میشود که این ولی کیست. هیچ کس ولایت ذاتی نداره، اما از سوی خداوند ذات باری تعالی دست رو باز میکند، میگشاید و این مرحمت رو مانند خیلی از صفاتش که تراوش میکند در بندگانش، از صفت ولایتش هم به دیگران عنایت میکند. عده‌ای میشن ولی الله. بعد میفهمد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در مقام شفاعت هم همینطور. شفاعت به معنای واقعی از آن خداوند است، اما این صاحب شفاعت مطلق گوشه ای از شفاعت خیش رو و این مقام رو با تمام تشریفات حقوقی و قانونی و تمام مقررات سازمانی ویژه مبحث شفاعت در قیامت به بندگان شایسته خیش عرضه می کند. بعد میشه منزل الذی یشفع عنده الا باذنه. پس وجود دارد شفیع اما برخوردار از شفاعت الهی، وجود دارد ولی اما در پرتو ولایت الهی. کسی استقلالا نه شفاعتی دارد نه ولایتی دارد. لعلهم یتقون. در پایان آیه هم این جمله رو خدای سبحان بازگو می فرماید که پیامبر بیدار کن اینها رو به سبب قرآن، اینها که نگاهشون رو به جلو و آینده است، این دلنگرانی ها رو دارند، و به وسیله این انذار به قرآن لعلهم یتقون، باشد که آدمیان به تقوا برسند. ببینید بهترین راهکار رسیدن به تقوا یعنی در نزد خدا کریم شدن، یعنی به نورانیت رسیدن، یعنی تمام جلوات قیامت و تمام مقامات بقا و جاودانگی رو درک کردن که ان للمتقین مفازا، به تمام اون فوز و رستگاری ره پیدا کردن. راه اون کجاست؟ مدخل اون کجاست؟ انذار به قرآن، توجه بهی، انذر به، این بابای وسیله است. وسیله رسیدن به چه؟ لعلهم تتقون. تقوا رو باید در لابلای آیات نورانی قرآن جست که خودن للمتقین. خب این خطاب به وجود نازنین پیامبر شد. بدون بار اون می فرماد ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. خطابی است به ساحت مقدس نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی. که یه مقداری ممکنه این خطاب حالا کمی حاجت به تأمل و نگاه جدی تر داشته باشه. پیامبر طرد مکن. کلمه طرد در لغت به معنای راندن، دور کردن، اون هم نه با خوشی، ممکن است با ناخوشی باشد. مثلا رد مکن و طرد مکن پیامبر کسانی را که یدعون ربهم، اینها میخوانند پروردگارشان را، صبحگاهان میخوانند، شبانگاهان میخوانند، و از این خداخوانی خودشون یریدون وجهه، ذات خدا را اراده کردند. یعنی اینها عبادت و بندگیشون خالصانه است، شائبه دیگری در این وجود ندارد. مکنند پیامبر به اینها رو ترش کنی و اینها را از سوی خودت دور کنی. شأن نزولی که نوعا مفسران در این جهت بازگو میکنند بد نیست، حالا از باب این که بیان مصداق میکند و به نوعی فهم آیه را در خاطر و اذهان ما نزدیک میکند بازگو میکنند که نوع مفسران این رو نوشتن، شیعی و سنی این بحث رو و شأن نزول رو، که بالاخره جماعتی از اهل فخر عرب، اونها که با در غبغب می انداختند و به اصالتهای نجادیشون همیشه فکر می کردند و به دودمان و تبارشون فخر می فروختند و به موقعیتهای زرمداری خودشون، خب گهگاه که می اومدن می دیدن پاره از اصحاب پیرامون پیامبر نشستند، اما وقتی نگاه می کردن سوابق این آقا این برده فلانی بوده است، این مقداد اسود سیاه است، این بلال حبشی است، این صهیب رومی است به تعبیری، وقتی این صحنه رو می‌دیدند و اینها که به نظر اونها طبقات نامحترم اجتماعی بودند پیرامون پیامبر می‌دیدند، مسیرشون رو عوض می‌کردند، نمی‌اومدند پیش پیامبر، برای خودشون منقصت می‌شماردند که در کنار این یاران صدیق پیامبر بنشینند و به حلقه نبی مکرم بپیوندند. اون تفاخرهای درونی مانع می‌شد که پای پیش بگذارند. بعد برای پیامبر پیغام می‌فرستادند، خب ما حاضریم که بیاییم به حلقه شما بپیوندیم، اما به شرط این که این جماعت برن عقب‌تر، اینها نباشن تا ما بیاییم جلو، اگر اینها نباشن ما خواهیم آمد، یا حداقل اینکه روز تعیین کنید، غبن باشد، قب باشد، یه روز اینها بیان یه روز ما بیاییم، بالاخره یه روز مربوط به اشراف باشد، یه روز هم طبقات عام و عمومی جامعه به نزد شما پیامبر بیایند. این پیشنهاد اینها و خواسته اینها بود. آیه مبارک نازل شد، حبیب ما، نکند که برانی کسانی که یدعون ربهم بالغدات والعشی. اون کسانی که این، دقت بفرمایید، این ویژگی رو دارند، از هر صنفی، گروهی، نژادی، تباری، موقعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، هرچه، یک ویژگی رو قرآن مطرح میکند که در دل این ویژگی میتواند همگان رو وارد کنید. کی؟ کسانی که یدعون ربهم، یدعون فعل مضارع است. چی میفهمیم ازش؟ دوام و استمرار را. اونایی که میخوانند پروردگارشون رو، لحظه به لحظه با خدای خودشون در ارتباطن، مخصوصا بالغدات و العشی. باز غدات و عشی صبح و شب بیشتر برای ما همون استمرار رو میرساند. اینها که دست بر نمیدارند، اینها که مستقرند در بندگی و طاعت خداوند. و این عبادت اینها نه آن است که دنبال نامی باشند، نه در پی نانی باشند. یریدون وجهه، مراد اینها وجه خداوند از ذات الهی است، یعنی خلوص کامل رو در بندگی و عبادت دارند. انگیزه ای و شائبه ای در وجودشون نیست جز خاطر خرسند الهی. یریدون وجهه، پیامبر نکند که اینها را از پیش خودت برانی و دور کنی. این ویژگی، اون خداخوانی متصل و مستمر با خلوص و با نیت پاکیزه و شایسته، این کسانی هستند که لایق اینن که در محضر تو باشند و تو هم به اینها چهره به چهره بنشینی و صحبت کنی و اینها لذت به تعبیر عرب ها محاضره و گفتگوی چهره به چهره با تو رو پیامبر داشته باشند و از اینها نباید روی برگردانی. خب این آیه نکته بزرگی رو مطرح می کند عزیزان. می بینیم که همیشه این ویژگی در بین پیامبران الهی بوده است. انبیا در گزینش افراد با محورها و معیارهای خودشون برخورد می کردن، نه اون عرفیات اجتماعی که گاه تارهایی بوده است و بسا زنجیرهایی بر دست و پای جامعه. شما از دیرباز اگر نگاه کنید، همین الان هم در مسائل جامعه شناختی می بینیم، بالاخره این طبقات اجتماعی بوده است، الان هم هست، شکل اون عوض میشه. و الا بالاخره نمیخوام اسم ببرم، در خیلی از مناطق دنیا، از شرق دور بگیرید، از شبه جزیره دکن بگیرید، برید تا اون سوی دنیا، یعنی هنوز هم طبقاتی به عنوان نجس ها، هنوز هم طبقاتی به عنوان فلان کاست غیره، هنوز در جوامع مختلف اجتماعی اینها شایستگی و لیاقت خیلی از توجهات و التفات ها رو ندارند، هنوز هم اینها احترام خاص رو ندارند. رنگ پوست، طبقات نژادی، سوابق خانوادگی و متاسفانه در صدر اونها رتبه های اقتصادی، الان چیزیست که هنوز هم در دنیای ما تفاضلات و امتیازات رو موجب میشه. انسان ها دور و نزدیک میشن به این امتیازات، طبقه بندی میشن به این مطالب. هنوز هم میبینید در خیلی از ممالک دنیا عنوان میدن، بالاخره یا لرد میشن یا سر میشن یا فلان میشن یا چی میشن. اینها ریشه های اون رو که نگاه میکنید خیلی از این مسائل کاملا مشخص است و آن را که عیان است چه حاجت به بیان است. از مهمترین زیربناهای مکتب فکری و توحیدی پیامبران الهی فرو ریختن این اعتبارات وهمی و توهمی اجتماعی این چینی بوده است که بیایم ما جامعه رو بر اساس این مسائل طبقه بندی بکنیم. پیامبران الهی طبقه بندیشون صرفاً بر اساس ارزش‌های ایمانی است و بس. اینها نه به اعتبارات خانوادگی و نسبی اندیشیدند، نه معیارهای اقتصادی رو عامل تقدیم و تأخیر قرار دادند. اونی که برای این مردان الهی مهم بود تقرب به خداوند است، ایمان است. هر کسی که یدعون ربهم بالغدات و العشی میتواند این ردای برازنده بندگی خداوند رو بر دوش و بر تن خیش بیفکند، مطلوب پیامبران الهی و محبوب دل پیامبران الهی است. از هر قبیله و تباری باشد، از حجاز و چین و ایرانی ما، شبنم یک صبح خندانی ما، از هر کجا که باشد، سیاه حبشی باشد یا سید قرشی باشد، از اون طبقه اشرافزادگان باشد، نمیدانم کی کعب باشد یا اون که مقداد اسفت باشد، فرقی برای این جماعت نمی کنه. هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. خب در این حال این با اون ساختار اجتماعی جامعه عرب هم طبعا تنش داشت و برخورد داشت. اونها که مفاخرات و اونچنانی عربی میدانید که بحث نسب و علم نسب و طبقات اجتماعی بر اساس انساب در میان عرب خیلی مطرح بود. اون انساب و اشراف و کی و این خصوصیات رو حتی کتاب ها و عناوین در این جهت باقی است در طول تاریخ. برای اینها دست شستن از این نسب ها و این تبارها و این قبیله ها دشوار بود، چه اجباره اسلام بیاد بگوید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بریزید همه این دستبندی هاتون رو به کنار، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و ترهینو براندازیم. این طرح‌های کهنه سنتیتون رو، اینها رو فرو بریزید که اینها ارزشی ندارد و جایگاهی ندارد. خب این کار پیامبران بوده است. و عرض میکنم یکی از حجاب‌هایی که مانع نزدیک شدن گروهی به تعالیم پیامبران در طول تاریخ بوده است که رگه‌هایی از اون رو، رشحاتی از اون رو همین الان حس میکنیم پیرامون خودمون. همین الان هم میبینیم، یعنی در دنیای کلان امروز و در جامعه خودمون حتی همین نکته بوده است. همین نکته ظریف. نگاه کنید به سخن اون مرد بزرگ الهی. جماعتی آمدن، جناب نوح ما آمدیم دوربر تو، اما میبینیم اینایی که دوربر تو هستن کیان؟ ارازلونا. ما حاضر نیستیم با این ارازل یک جا بنشینیم. البته کرمه ارازل رو که مطرح میکنیم ذهن ما به دنبالش کلمه دیگه هم میاره، فارسی هم میاره، میگه اوباش. ارازل و حباش نه، این فارسیه که ما به کار میبریم. کلمه ارازل در لغت عرب از ماده رزل ارزن و منکم من یرد دو الا ارزل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. بعضی از شما میرسید به رزل عمر، ارازل عمر. یعنی چی؟ یعنی اون مراحل پایین عمر، یعنی اونجا که هنگامی که میخواهید بنشینید زمین شما رو میکشد، هنگامی که میخواهید بلند شید باز هم زمین شما رو میکشد. یعنی اون حالتی که توانایی جسمی، اون حالت وجودی در وجود آدمی کاسته میشود. بعد قرآن میگه به جایی که دیگه از دانستنی هایی هم که دارید نمیتونید استفاده کنید و بهره ببرید. اون مراحل فرتوتی، اون مراحل پایین عمر رو از این جهت رزل میگن. اصلا کلمه رزل یعنی پایین. ارازلنا یعنی طبقات به اصطلاح کم اهمیت اجتماعی از جهت موقعیت و اقتصاد و وجاهت و از همین اعتبارات این چنینی. جناب نو ما اینها رو میبینیم که اینها در ابتداء نگاه ارازلنا هستند، اینها کسی نیستند که ما بیم کنار اینها بنشینیم. یعنی چی؟ حجاب ایجاد شد. اینها داشته های اقتصادی حاجبی برای رسیدن به اتصال به معنویت، موقعیت‌های توهمی اقتصادی که این منم طاووس ادلیین شده عائقی و لایه‌ای برای رسیدن به فضیلت و اتصال به وحی و نبوت این در طول تاریخ بوده است. صریحا انبیا هم جواب میدادن و ما انا به طارد الذین آمنو، برید دنبال کارتون. نوح صریح مطرح میکنن مگه من به خاطر اومدن شما میخوام این اهل ایمان رو از خودم برانم؟ من ملاکم ایمانه، بیایید ایمان بیاورید، شما هم بپیوندید به سلسله زلف دوست. نمیخواهید بروید سوی خودتون، این اعتبارات شما برای ما جایگاهی نداره. که از نوح تا خود نبی مکرم ختم رسولان محمد مصطفی این سخن رو یک نواخت این مردان بزرگوار الهی گفتن و ما اهل این نیستیم که بخوایم به خاطر خوشایند و به خاطر موقعیت کسی دست از اون ارزش‌ها و حقانی خودمون بشه. و از اون طرف هم عرض کردم این حاجب و این مانع بوده است. حالا دیگه ما سربسته گفتیم، همین الان هم بالاخره میبینیم این رگه ها و این خصوصیات گاه مانع رسیدن انسان ها به معارف، به ارزش ها، به فضائل و به سرچشمه های معنویت میشه متاسفانه. فرمود پیامبر روی از اینها برمگردان، اینها کسانی هستند که میخوانند خدا را شبانگاه و صبحگاهان و شبانگاهان و اینها از آمدنشون هم به سوی خدا و تو انگیزه ای ندارند، اینها انگیزه مادی ندارند، اینها تو را برای خدا میخواهند، عبادت را به ذات او تقدیم میکنند نه برای منافع به خواسته های خودشون. به دنبال اون فرمود ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیء. و پیامبر و ما علیک من حسابهم، از حساب اینها چیزی بر تو نیست و از حساب تو هم چیزی بر این جماعت نیست. حالا این لحن یه مقداری مفسران رو به فکر برداشته است که این چه چیزی رو بین این جمله و این قسمت خداوند مطرح میکنند. یعنی اینکه اینها موقعیت اقتصادی ندارن به خودشون مربوط است، شما آنچه دارید به خودتون مربوط است. آیا این رو میخواد خداوند بگه؟ بالاخره اینها اگر خدایی دارن رزق اینا خواهد داد و اگه شما اگر دارید عرض به خدمتون از آن خودتون گوارای شما باد. آیا چنین چیزی است؟ یا اینکه نه ممکنه اینها هم قبل از این آیوریدون وجهه با ما علیک من حسابهم من شی مرتبط باشه، چون این زمزمه ها بوده است. بالاخره اینو در تفکرات مارکسیستی به نوعی میدیدیم، در نگاه های دیگه بالاخره عده گفتن آقا جماعتی که میآیند پیرامون مذهب رو میگیرن برای این میان که منافعشون رو تامین کنن، اینها میان که نامی بگیرن، سودی بگیرن، اینها در پناه دین و دینداری و دیانت و گرد پیامبران رو گرفتن میخواهند که اینها به نان و نوایی برسن. انگیزه های دیگری در این آمد و رفته این هاست. ما علیک من حسابهم من شیء، شما نمیتونید حساب اینها رو برسید، خداوند میداند حساب اعمال اینها رو و اخلاص اینها رو و توجه اینها رو. و ما من حسابک علیهم من شیء، اگر شما هم هر جایگاهی و ارتباطی با خدای خودتون دارید این مربوط به خود شماست و حساب این امر با خداست که عالم به دلها و جانها و وجود بندگان خیش است. بعد فرمود فتت روده هم، یعنی اگر پیامبر تو چنین بکنی و اینها رو رد کنی فتکون من از ظالمین، اونگاه پیامبر تو از ظالمین خواهی بود. این چه ظلمیست؟ اگر تو اینها رو از پیرامون خودت رد کنی و بی توجهی به اینها بکنی تو ظالم میشی. این ظلم اجتماعیست، این ظلم انسانی است. تو به یه شخصیت انسانی و ایمانی اینها پیامبر ظلم کردی و به جامعه ظلم کردی که اون طبقه بندی های متفاخرانه توهمی رو مقدم داشتی بر این جایگاه های اصیل ایمانی و محترم این بندگان شایسته خداوند. خب این نکته خیلی مهم است. من البته یه توهم ذهنی رو رد کنم بعد این رو بگم خدمت بزرگواران نکته بعدی رو، و اون این است که ممکنه یه مرتبه بگیم ای خدا به پیامبر میگوید روتو نکن از اینها، اون طرف نکن، اینها رو تردشون نکن، اینها عرض به خدمتون اگر این کار رو بکنی ظالمی. مگر پیامبر میخواست از چنین بکند که مثلا خدا به او گفته است؟ ممکنه در ذهن اون گاه این چیزها تبادر بکنه اما بر زبان جاری نکنیم. بالاخره بعضی هامون بعضی هامون سوال کنیم بر زبان جاری کنیم. ببینید چه جای خوبی این بحث می آید. نوبت قبل خدمت عزیزان، در آیه پیشین آیه 50 گفتیم بعد از این که فرمود من لا اعلم ولا اقول لكم اني ملك، نمیگم که غیب آسمان و زمین دست منه و نمیگم که من ملکم فرشتم، نه من انسانی هستم با خصوصیات ویژگی انسانی و بشری، اما با این نکته مهم ان اتبع الا ما یوحى الی، فرق من با دیگران اینه که من قدم به قدم با وحی حرکت میکنم. وحی می آید، تبعیت یعنی چی؟ یعنی عقیب شیء، پشت شیء، شما پس اون متصل حرکت کنید، میشید تابع. تبعیت یتبع فی الاعراب الاسماء الاول نعت و توکید و عطف و بدل، در کتاب های ادبی میگفتن تابع یعنی زیدون جمیلون، بعد میگفتن این زید، این جمیل صفتشه، این تابعشه، یعنی دقیقاً باید تو مفرد بودن، تو جمع بودن، تو تثنیه بودن، تو اعرابش، تو مذکر مؤنث بودن، این تابع اونه. هرچی این باشه، زید باشه، این جمیل هم باید مثل اون بیاد، در رفعش، در نصبش. اگر میگفت مرد تو به زید جمیلن، باید میگفت حالا بس ادبی که داره. بالاخره این تبعیت یعنی این همگونی به اتصال. من تابع وحیم، یعنی شک گرفتن من، حرکت من، نشستن، ایستادن، دوست داشتن، نداشتن من چیه؟ من با وحی زندگی میکنم، فرق من با دیگران این است. شما هم بیایید با وحی زندگی کنید. خب ببینید اینو در آیه قبل داریم میخوانیم که پیامبر چیست؟ خداوند میگوید این رسول ان اتبع الا ما یوحى الی، این تابع وحی. پس معلوم است پیامبری که تابع وحی است تخلف از وحی که نداره. نوع این آیات جنبه به تعبیر بزرگان ایاک اعنی و اسمعی یا جاره است، یعنی اینا به پیامبر گفته می شود، خطاب عمومی و استفاده های عمومی است، اما خدا پیامبر خودش مورد خطاب قرار می دهد که وقتی با رسول چنین خطاب می کند دیگران حساب کارشیش بدانند. وقتی عزیز خودش رو خدا مورد خطاب قرار می ده دیگه دیگران بدونن که جایگاه خودشون رو بشناسند. اما اون قسمتی که میخواستم عرض کنم این است که به دنبال این بحث هم خدای سبحان این رو مطرح میکند که خواهیم گفت. اما توجه داشته باشید در کار پیامبران الهی عزیزان طرد نیست، انبیا طارد نیستند. بناء پیامبران الهی به جذب است نه به دفع. دیگه مگر به کجا برسد که حاجت به دفع باشد و راندن باشد؟ الا انبیا تفکرشون مبتنی بر جذب، عدم طرد. طرد نمی کنن، نمی رانن، جدا نمی کنن از خودشون، به قهر و به درشتی جماعت رو نمی افکنند. دیگه مگر به جایی باشه که دیگه حاجت به اینه برای حفظ مجموعه کسی رو؟ یه کسی بوده است بالاخره در تاریخ بهش میگن ترید و رسول الله از آل مروان، که پیامبر گفتن حق نداری پا تو به مدینه بگذاری، برو بیرون دیگه حق پا گذاشتن به مدینه نداری. ترید و رسول الله، خب البته این ترید و رسول الله باز توسط جماعتی برگردانده شد بعد از رحلت نبی مکرم به مدینه، اما در این حال داریم این مواردی بوده است که دیگه. اما مبنای کار انبیا، مبنای کار پیامبر اسلام طرد نبوده. بالاخره اینا نگاهشون نگاه اصلاحی است. این بزرگواران فرمود این کارو نمی کنی که این یه ظلم است، یه ظلم اجتماعی است که یه عنصری از جامعه حذف بشه، سوخته بشه و به کناری افکنه. نه، شما این کارو نمی کنی و کار خودتو پیامبر انجام میدی. البته حالا یه استفاده از این بحث و کذالک فتنا بعضهم به بعض لیقولوا اهؤلاء من الله علیهم من بیننا الیس الله بعلم بالشاکرین. عجیب است این آیه. و این چنین مای خدا فتنه می کنیم بعض از شما رو به بعضی، اینطور ما محک می زنیم و شما رو می کنید وجود خودتون رو در این برخوردهای اجتماعی با هم. خیلی مهمه. من همیشه این بحث رو عرض کردم. ببینید عزیزان، ابتلاء و افتتان الهی به ما انسان ها تقابل، جنبه تقابلی داره. یعنی زن در زندگی فتنه شوی و همسر است و شوهر فتنه زن. پدر و مادر به فرزند فتنه می شود، فرزند به پدر و مادر فتنه می شود. معلم به شاگرد فتنه میشه، شاگرد به معلم فتنه میشه. در این تعاملات و تقابلات اجتماعی است که انسانها فتنه میشوند، یعنی مشخص میشه صداقتشون، کذبشون، امانتشون، درصدشون، خلوصشون، همه چیشون رو بشه. در تمام شؤونات اجتماعی همین است. یعنی واقعا یه برخورد با همسر بهترین ملاک برای رو کردن عدالت ما، انصاف ما، تقوای ما، هیچ بهتر از این نمیشه. واقعا چگونه رفتار میکنیم با زن به زندگیمون؟ این به زن با شوهر چگونه رفتار میکنند؟ امانت اون چیه؟ در غیبتش، در حضورش، در وجودش، در نفسش، در عفافش، در مال شوهر، تمام اینا فتنه است. این معلمی که نشسته از سنگر رو احراز کرده است، بر مسند تعلیمش نشسته، این چگونه چه تعهدی دارد به شاگردانش؟ شاگردان در قبال دانش و علمی که معلم جان کنده و این رو تحصیل کرده، بالاخره اونا چه تعهدی دارند؟ اونا چه میکنند در قبال این دانش و این متاع آماده طبخ شده که میخوان بخورن، فقط بلعش کنن، از هضم عرض به خدمتون گفت بالاخره رابعه بگذارنند، اونها چه میکنن در قبال این؟ در جامعه حکومت با مردم فتنه میشوند، مردم با حکومت فتنه میشوند، امت با نبی فتنه میشن، نبی با امت فتنه میشه. عجیبه. عرض کردم والدین با فرزندان چه میکنیم؟ با فرزندان فتنه میشه. فرزندان چه میکنند؟ نمره میگیرند، درصد گذاری میشن، چگالشون سنجیده میشه در برخورد با والده. این عجیب صحنه‌ایه. یعنی واقعا تو هر کجای جامعه که نگاه کنید، شما یه واحدید که با چه مجموعه هایی در ارتباطید. حالا بیاید اینو تو مسائل اقتصادی، یه بازاری در بازار با همکارانش، یه اداری در محیط سازمانش با مجموعهش، یه مدیر با زیر مجموعه، نمیدانم با سیستمش، با ابر سیستمش، با همینطور. این رو بیارید بالا پایین، در عرض و طول گسترشش بدید. چه صحنه غریبی است در این خلقت الهی. و کذالک فتنا بعضهم به بعض، ما داریم شما رو به یکدیگر فتنه میکنیم آدمیان. بعد خب حالا اینجا تو این فتنه ها بعضی ها خوب جواب نمیدن، مثل این صحنه قبلی. لیقولو اهؤلاء من الله علیهم، یکی از این فتنه ها همین فتنه اقتصادی است. اغنیا نسبت به فقرا، فقرا به اغنیا دارن چی میشن؟ فتنه میشن. اینی که در روایات داریم، کسی که تواضع میکند برای قناع غنی، فقط ذهب ثلثا دینه. اگر به خاطر پول پولداری کسی بهش حرمت میگذارد، یک سوم دینش برباد رفته است. با هر یه دستی که بر سینه میگذارد، یک سوم دینش برباد رفته است. اگر این تواضع به خاطر ذره، نه به خاطر شخصیتون. عکسون اون تفاخری که ممکن است اهل قناع نسبت به مؤمنین و متدینینی که دارای موقعیت پایین تری هستند داشته باشند، اون هم باز خیلی گران تمام می شود. خود این فتنه است. اهؤلاء من الله علیهم من بیننا، میگن آدم قحطی بود که خدا اینها رو انتخابش کرد دیگه. حالا کسی نمیشد مثلا لولا، آیا نمیشد که این قرآن نازل بشه؟ عرض به خدمتتون داریم بعد کلانش بگید، نازل بشه مثلا به اون دو مرد از اون دو قریه عظیم، عروه ابن مسعود ثقفی یا بر ولید ابن مغیره مخصومی، یکی بر طائف، یکی بر مکه، چرا بر فرزند 40 ساله یتیم عبدالله نازل بشه؟ چرا بر این جوان 40 ساله با این پیر مردان 70-80 ساله؟ که نه بر موقعیتی، نه مسئله اقتصادی دارد، اما اونایی که پول و موقعیت و داخل و خارج و صادرات و واردات، اینها اهؤلاء، آیا اینها هم کسانی که من الله علیهم من بیننا، خدا در بین ما اینها رو عزیزشون کرده و محترمشون کرده، به اینا منت گذارده است؟ الیس، حالا اینجا خدا جواب میدهد، الیس الله به اعلم بالشاکرین. آیا شما گمان نمی کنید که خداوند، نمی دانید که خدا اعلم است بالشاکرین؟ یعنی اگر اینها به جایی رسیدن، چرا رسیدن؟ چون شاکر بودن، چون قدر نعمتهای الهی رو دانستند و داشته هایی که خدا بهشون داد دقیقا می دانستند که تو دانی حساب کم و بیش را. اینها می دانستن که به تو دادم هستی خیش را. اینها واقعا عطای الهی رو از خداوند سبحان گرفتن، کم یا زیاد اون چه خداوند بهشون داده است با نعمت ها و مباهب الهی همان گونه که باید عمل کنند عمل می کردند. اینها شاکر نعمت الهی بودن. دیگه حالا خطاب یک باره به زیبایی، حیفم میاد که ختم نکنم سخن رو به این آیه مبارکه، شکل غریبی پیدا میکنند. یا رسول الله و ازا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلامون علیکم کتب ربکم علا نفسه الرحمه. پیامبر، وقتی میان پیش تو کسانی که ایمان به آیات ما آوردند، تو زود خیر مقدم ما رو بهشون برسون، تو زود دست محبت رو به طرفشون دراز کن، پیام مودت آمیز ما رو به اینها منتقل کن، سلام خدای اینها رو به اینها برسان، سلام من الرحمن نه و جنابهی، سلام خدای رحمان رو به اینها برسان. وقتی که اهل ایمان به پیش تو می آیند، تو به اینها بگو پیامبر منتظر سلام اونها نشو، تو بگو سلام علیکم. گمان میکنید این آیه حیات و ممات پیامبر دارد؟ یعنی الان این نیست؟ ازا جا اکل لذین یؤمنون با آیاتنا، همین الان همون کسی که مشرف به حضور پیامبر میشود، فقل سلام علیکم، سلام پیامبر شامل حالش نیست؟ فقل سلام علیکم. خب این سلام، ببینید اولین فصل مشترک خطاب چی میشه اینجا؟ سلام، عافیت، تحیت از سوی پروردگار. بعد بگو کتب ربکم علی نفسه رحمه، بگو پروردگار شما کتب، ای ثبت، قطعیت رو میگن کتابت، خدا قطعی کرده است بر وجود خودش رحمت را نسبت وجود هستی و شما بندگانش، خدا بر وجود خودش عذاب را قطعی نکرده است، رحمت را قطعی کرده است. کتب علی نفسه الرحمه، خدا با رحمت میخواهد با شما بندگانش برخورد کند. کتب علی نفسه الرحمه. خب حالا وقتی که این سخن گفته میشه، یه مرتبه ما سرمون فرود میاد در لاک خودمون، احساس شرمساری، میگیم چگونه با این انوار بیکران رحمت الهی، اقیانوس اقیانوس دامن دامن فوج فوج رحمت بیکران الهی، من بیقابلیت چگونه میتوانم متصل و مرتبط باشم؟ منی که نگاه میکنم به خودم استحقاق این رحمت رو در خودم نمیبینم، یه احساس انفعال و کسر شخصیت برام پیدا میشه، زود دست محبت الهی باز خصوصی تر بر سر کشیده میشود، اونم یه گروه خاصی. پیامبر این امید رو بده بهشون، اون کسانی که این فکر رو دارن، انهو اصل اینه که من عمل منکم سوءا، اگر کسی در بین شما زشتی مرتکب شده است، به جهالتن از سر جهالت، ثم تاب من بعده، اما بعد برمیگردد جبران میکند، و اصلها فانه غفور رحیم، اون خداوند غفور رحیم همین فرد رو صدا میزند، سلام میکند، جذب میکند و مشمول لطف و عنایات و رحمت بیکران خیش قرار میدهد. عجیب زیباست. فرمود من عمل منکم سوءا به جهاله. کلمه جهالت الان به ذهنمون میاد، میگیم نادانی، کسی که گناهی انجام میدهد سوءی اثر نادانی. خب اگر کسی نداند که این کار گناه است یا گناه نیست انجام بده، گناه است؟ نه. اگر من علم ندارم که در اسلام خوردن این مایه حرام است، خداوند به عنوان گناهی رو نوشته است میخورم، که این جرم نیست که بعد توبه بخواد. وقتی آگاه شدم دیگه نمیخورم، این خوش توبه است. پس این آیه چیزی دیگری رو مطرح میکنه. این جهالتی که اینجا مطرح میشه جهل و علم نیست. این زیباست. دو توجیه داره. یک، این که مراد از این جهالت، بله ما گاه به اصل گناه بودن علم داریم، میدانیم این مطلب گناه است، اما ناآگاهی ما به چیست؟ به جایگاه این گناه، به عوارضش، به قول آقایان به سایت افکتش، به پیامدها، پس لرزه‌هاش خبر نداریم، جهل به اینها داریم، روزا به سادگی میریم به طرف گناه، میریم به طرف عصیان و تمرد و قانون شکنی الهی. پیامبر، اون کسانی که نمیدونن دارن چیکار میکنن، بله میدونن دارن گناه انجام میدن، اما نمیدونن چه باری بر دوششون میگذارن، چه عواقبی رو در پرونده خودشون ایجاد میکنن و چه پیامدهای گریبانشون رو میگیرن. اگر اینها اومدن، سلام ما رو بهشون برسون، بگو بیایید. اما ثم تاب من بعده، اگر توبه کردند و اصلاح کردند تخریب های خودشون رو، هیچ مشکلی نیست. فانه غفور رحیم. این یک توجیه دوم. این جهلی که در اینجا مطرح میکنن نقطه مقابل علم نیست اصلا، این نقطه مقابل عقله. تکرار میکنم، ببینید اگر ما اثر ندانستن یک گناهی رو انجام میدیم که این اصلا توبه نمیخواد. اینی که توبه میخواد چه گناهی است؟ انما توبه، قرآن میگه توبه مال کسانی است که یعملون السوء بجهاله. این کدوم جهالت است؟ این معنای دوم که میخوام بگم، عذرخواهی میکنم، یعنی حماقت، سفاحت، نابخردی. یعنی من میدونم این گناه است، من میگم باشه حالا دیگه، حالا مغلوب میشه عقل من بر اساس غلبه هوا و شهوت من، همینجاست که توبه است دیگه. نه اینکه من میدونم گناهه، با علم به گناه این کار رو انجام، اما چرا انجام دادم؟ چون نتونستم به عقلم غالب بشم، شهوتم غالب شد، چون به مقتضای عقل عمل نکردم، سفاحت کردم، حالا متاسفانه گرفتار شدم. بله، جای توبه اینجاست و لذت کار اینه. اون قسم اول که چیز دیگری است که ما بالاخره عاملاً عالماً و عامداً میایم گناه انجام میدیم، بعد میگوید که کتب الله نفسه الرحمه، بیایید این رحمت، اما به شرط این که ثم تاب من بعده، بعد از این خطا توبه باشد، دیگه تکرار نباشه، و اصلح، و خرابی ها را جبران کنید. فانه غفور رحیم. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، اول سخن و بحث در آیه 56 که فرو میگذاریم. خداوند سبحان تلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک آیات بیناتش و زندگی در پناه قرآن رو به هممون مرحمت بفرماید. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و کوتاه نگرداند.